قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب تسلیه درس میکنم ایام متعلق به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به تبریک عرض میکنم، ایام متعلق به هفته بسیج. انشاءالله که خدای متعال توفیق بده همه ما از اخوان قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام باشیم که در این صورت هست که واجب تفکر بسیجی و فرهنگ بسیجی و فرهنگ اسلام ناب خواهیم بود انشاءالله. بحثی که قرار بود خدمتون داشته باشیم اینطوری که من یادداشت کرده بودم قرار بود وارد بحث استراتژی حل مسئله بشیم. یک توضیحاتی این بحث رو میدم، بعد قرآن رو انشاءالله کمی در محضر قرآن کریم خواهیم بود.
استراتژی حل مسئله قبلش یک بحث دیگری داره با عنوان استراتژی کشف مسئله. اگر ما کشف مسئله مون درست صورت نگیره، حل مسئله مون هم درست صورت نمیگیره. و قبل از کشف مسئله خود مسئله بودگی هست، یعنی چه چیزی مسئله میشه. مسئله به هم معنای یعنی معضل، مشکل، چیزی که ما بعد اون رو از سر راه خودمون برداریم، اون رو حل بکنیم تا به مقصد برسیم یا به مقصد نزدیک بشیم. یعنی فرض همون فرض حرکته، خب که ما یک حرکتی داریم، از یک نقطه این حرکت رو شروع می‌کنیم، به سمت یه مقصدی در حرکت هستیم ان شاءالله، مقصد متعالی، یعنی رو به بالا حرکت می‌کنیم. حالا این البته شکل‌های مختلفی میتونه داشته باشه، یعنی الزامنی نیست که همیشه رو به بالا بریم، بلکه از آیات قرآن کریم بیشتر استفاده میشه که این گاهی به این صورت، گاهی به این صورت، یعنی شاید بیشتر هم حالت مثلا افقی عمودی با همه پلکانیه، مثل پله که داریم میریم بالا در نه نردبان، یک کسی ممکنه نردبانی بره بالا. سلام میکنم اونجا تعبیر میکنم، میگیم طرف راه صد ساله رو یک شبه پیموده. این اتفاق میفته برای بعضی از افراد، ولی معمول اینجوری، یعنی برای عموم افراد حالت پلکانی داره، نه به معنای نردبانی، به معنای هم پلکان سنتی که ما حرکت میکنیم، که شما در هر پله یک کمی رو به جلو میرید، یک کمی هم رو به بالا، یعنی هر پله‌ای رو که برمیدارید هم حرکت افقی توش اتفاق میفته، هم حرکت عمودی. خب فرض این مسافر بودن انسان هست، یعنی فرض این جریان حرکت و جریانی که زندگی رو به حرکت تعریف میکنه و به سفر تعریف میکنه، این فرضش مسافر بودن انسان هست. بذار اینجا اسفار اربعه تولید میشه، طبق مثلا یک تئوری اصفار عربه، یعنی میخواد این سفر ما رو ساماندهی بکنه، سفر انسان رو ساماندهی بکنه. و مسئله هم که اینجا وجود داره اینه که این سفر فردی صرف نیست، یعنی تحقق سفر ملازم با جامعه هم هست، ملازم با دیگران هم هست، چون اگر ما در جامعه نباشیم خیلی از اون اوصاف کمالی اتفاق نمیفته، تحقق پیدا نمی کنه. خب پس این مسئله بودگی خیلی مهمه که چه چیزی رو ما مسئله میدانیم. یک گفتگوی با هم میکنیم ببینم ذهنیت فکر میکنی چه چیزی مسئله هست. وقتی میخوایید مثلا شما رو بفرستن توی جامعه بگن شما مسائل رو رصد بکنید، مثلا چه چیزی رو شما مسئله میدانید که بخواید اون رو رصد بکنید، تو ذهن شما چی میگذره؟ یعنی پاسخ شما چیه به این سوال؟ سلام.
در نگاه ابتدایی که میگیم که اون چیزی مسئله است که قرآن مسئلهش میکنه.
خب
مثلا شما تو حیطه اقتصادی که وارد میشی چند تا گلوگاه داره، گلوگاه اقتصادی داره قرآن، که اون گلوگاه ها انگار که یه جورای مسئله اقتصادی قرآن هست. مثلا فرض فهم مثل ربا، مثل اکرمات باطل، اون گلوگاه های هست که یکم از علاقه هست که جامعه اسلامی توی حیطه اقتصاد رو مثلا مشخص میکنه و مسئله های کلان اونا هم که اگه اونو تغییر پیدا بکنن انگار کل فضا عوض میشه. این در مقابله چیه؟ در مقابله یک نگاهیه که مثلا شما میگن مسئله اون چیزیه که مثلا تعداد زیادی از انسان رو تحت تاثیر قرار بده و جبه حرکتشون رو بگیر و عمومیتش رو بشه. مثلا مثل چیه؟ مثلا مثل برد ممکنه بگن مثلا امروز مثلا آزادسازی قیمت ها مثلا این مسئله هست، این واقعا این مسئله هست یا نه؟ مثلا خود قیمت گذاری اصلا مسئله هست؟ به نظر میرسه که اون مسائلی که قرآن نفر داشته خیلی مسئله تغییر زیادی در تصور بده نیست، به زمان این مسئله اصلا اون چیزیه که قرآن کریم میشه.
خب دیگه دوستان دیگه
وجود داریم یاده که هدف کنیم بین اینا یه فاصله هست، میخواییم مثلا به اونجا برسید. این مسئله که از مثلا مسئله ما اینه که از این حالت موجود اون وضع محدود،
یعنی هر چیزی که
فاصله بین حالت وضع موجود برسید.
شما اون رو به عنوان مسئله برمیشونید.
خیلی به عقلانیت هم مرتبطه، یعنی نوع عقلانیت شما مسائل شما متفاوت میشه. نظام اندیشه ای اگر که داشته باشی متناسب با اون مسئله از اون تو میشه.
حالا مثال میتونید بزنید؟
مثال شما مثلا مبارزه با ظالم مسئله جمهوری اسلامی، ولی برای سر تا کشور این مسئله هست دارن زندگی کنم میکنم آی ظالم هم هست خلاصه ای که میشون ظلم میکنه نمیکنه، ولی برای ما مسئله هست دیگه. یا مثال آزان
مثلا اکسش هم میشه توسه رانه برمیشه مسئله
اون رو هست، مسئله اون رو پیشرفت مسئله. خیلی نقطه ای که حالا با صحبت دوستان همراه هم منطقه که نظرم بین موضوعات مهم و اساسی و مسئله داره خلط میشه، یعنی این موقعی ما به قرآن رجوع میکنیم یعنی مثلا قرآن یه چیزی رو موضوع مهم میدانه، این یه بحثه که مثلا در جوره میگن و شاید درخز بحث رو سفرین بشید.
این که مثلا فرض کنید با 10
قرآن پیدا میکنیم که مثلا مقصدی داره موجوداتی رو گفته باید نشویش بپردازه با اون فهمی که میان باید فضای کلیتاری در بوده اجرا بکنیم ممانه این رو میگیم که اگه اون ممانه برداریم گاما رو نمیتونیم پیش ببریم اون تو ادبیات امروزی شاید بشه مثلا تفاوتن با فضای امروزی میشه که چون از یه نگاه شکل گرفته بود این میخواست پیش بره حالا تو تطبیق دوچار مشکل شدیم مسئله احتمالا منظر ورود بهش و صورت بندیش و اولویت بندیش متفاوت میشه. مثلا ما الان چون در فاز موجود که افراس های علمی داریم زیر اون افراس ها معمولا مسائل مثلا مسئله اصلی تعلیم تربیت مثلا همینی که میاد مثلا بره در یک طراحی که شده دیگه داره ذهن ما داره توی یک فرآیند اولویت گذاری. پس تو لایه تطبیقه این اختزاعات با اون فهم مثلا متن دینی مسئله رو متفاوت
بله بفرمایید. من فکر کنم که مسئله با توجه به این فرمایشات که شما داشتید مسئله از نظر من شروع دارید میفهمم، یعنی مثلا ما موقع قصدیم باشو ببینیم مسئله واضح میشه، یعنی مثلا ما بگیم که مثلا مشکل تبدیل میشه به مشکله و منظور شما از مسئله و مسئله بوده که در حقیقت همون مشکل است، یعنی چیزی که یک سوالی پشت اون بوده بنابرای یک موضوع خاص جزئیه قابل ردگیریه این مده مسئله، یعنی همون چیزی که در ردش بهش میگیم مسئله. اگر نطور خط همش گذاری مسئله داری این چیز هایی که دوستان اشاره کرد، یعنی ما وقتی که سیاست گذاری و خط همش گذاری میکنیم یه سر قربه های مطلوبی من به نظرمونه که مسئله های نگاه ما میشن قله های رفی فکر کنم من با توجه به این مقدمه که فهمون استراتژی کشف مسئله ها فکر کنم اون مد نظرتون نیست،
یعنی روش تبدیل معضل و مشکل به مسئله
تبدیل مشکل به مشکله این میشه مسئله تفاوت مسئله و سؤاله دیگه، یعنی یه بحث جزئی قابل ردگیری که تفاوتش و تمایزش با سایر حوزه‌ها روشن شده و حالا ما می‌خوایم اونو به عنوان سوژه بریم سراغش و کند و کارش
کنیم. حالا این رو شما با سطح بندی می‌تونید حل کنید، یعنی بگید مسئله سطوح مختلفی داره یا لایه‌های مختلفی داره یا متنوع هست، مثلا وقتی مسئله کلان مد نظرمونه یه وقتی مسئله جزئی
باشه، مسئله کلان بازم مرزش روشن شده، یعنی ما از حالت سوال که مثلا فلان چیز چیست در آمدیم رسیدیم به مثلا یه بعد خاصیش، یعنی همون چیزی که تو روش بهش میگیم مسئله جزئیش کردیم به نفعی که قابل ردیابی و رهگیری باشه در تمام ما باشه شناخت اون بعدش.
حالا ما این سوالمون اینه، میخواییم بینیم که شما با اینکه که دارید چه چیزی رو مسئله میبینید یا همون مشکله از نظر شما چیه؟ ممکنه یه چیزی رو به قول ایشون شما موزل ببینید دیگری نبینه اون رو، مثلا برعکس بشه خیلی هم عالیه. مثلا
این که بنده گفتم مثلا نزدیک بوده نزدیک به همین
حال شما که معمولا جوابا رو شما سریع میکنید
این کار رو خراب
نه مشکل میخواییم
نه خب یه خواهیم یک جنگی من عرض کردن نزدیک به این مطلب بود
حتما. خب دوستان دیگه هم
بخواهیم اون نمیگن تو برم
نه شما حالا هر دوتا رو در نظر
بگیرید، هر کسی بر اساس نظام اولویت باشه سوال هاش مشخص میشه و بعد
ما چون الان مسئله تو نظام حکمرانی مد نظرمونه
حتی در نظام حکمرانی مثلا اگه نظام حکمرانی بر اساس باید
شما هم اون حوزه سیاست گذاری و خط مشی گذاری باید مد نظرتون باشه، هم اون حوزه های جزئی، یعنی شما در نظام حکمرانی همه این مراحل و چرخه ها و فرایند ها همه شون
ارزم اینه مثلا اون نظامی که چطورم رفاه مد نظره برای اون سعادت پس مثلا سوال نیست که تبدیل به مسئله بشه، مثلا برای ارزم اینه که از اون نظام مطلوب الگوها
اون
آرمان
داره
قله
ها رو در نظر
بگیریم که یعنی پاسخی که ایشون فرمودن
وضع موجوده، اگر ما وضع مطلوب فاصله نداشته باشه یا اصلا وضع مطلوب بیدن اون دلیل نداشته باشه اون دلیل مسئله نداریم،
چرا ممکنه همین خوده این که آقا چرا فاصله نداریم مسئله باشه،
ولی که رسیدن به مطلوب شما مشکلی
مسئله مشکل نه مشکله یعنی چیزی خواهیش بپردازم، مثلا شما عدم مشکل یه مشکله باشه،
مشکل پرابلماتیک من
برشون.
بسیار خوب دوستان دیگه،
یه همون دیگران مجرد دارم سوی که از این طرف دوستان ناخوشم موجود بخواییم محصول برسیم، موجود چیه چی کارا بکنیم که اون محصول برسیم که اون سوال مسئله مسئله.
خب دوستان دیگه نکته ای ندارن؟ بسیار خوب.
یه سوال دارم حالا این نکته ای که دو فهم گفتن که حالا ما مسئله رو خودم یه چالشی داریم حالا باش مواجه نیمی کنی رو دوستان از روان شما من خودم به شخص دوست دارم و شما دوست دارم نظرم که این که مسئله از قرآن بگیریم یا مسئله میدانی که مثلا یسالون نکرد از بیرون از قرآن، این رو مثلا شما فهمید که حالا نگاه شما به این قضیه چی هست با این تعریفی که آقای علی سلاش گفتن و حالا بنده هم میشن از بیشن موافقش هستم، اینه که خب وقتی ما بگیم یه بلطه موجودی داریم یا حالا بخواییم به یه مسئولی برسیم ممکنه البته که جفتش رو قرآن اشاره کرده اما در تطبیقش و بصیرتش ما نیاز داریم که میدان و واقعیت رو ببینیم. مثلا بعضی هستن که میگن نه اصلا ما کاری به جهانمون نداریم، کلا قرآن واسه ما بس است، مسائل رو از قرآن پیدا می‌کنیم، فاصله شما از قرآن پیدا می‌کنیم، کلا دیگه هیچی ما کار نداریم که یا علی
ما اجازه بدید. اگر یک علامتی از واژه‌های قرآنی رو پرسیدن، مثلا مسئله. اگر نپرسیدن، اصلا ما نگاهشون رو می‌بینیم بعدش. کاری نداریم. چون مسئله نمی‌شناسیمش. اینو شما بفهمید. خیلی خیلی ممنون. ما یه کمی یعنی از نمونه قرآنی می‌خوایم استفاده بکنیم. شما یک ماجرایی دارید. حالا مثال زیاد داره تو قرآن. جنگی اتفاق افتاد به نام جنگ احزاب.
آخر
جلسه قبل مثال حامیل و قابل داشت. بله. حالا این دفعه احزاب رو مثال بزنیم. در جنگ احزاب وقتی شما شرایط رو یکم بتونید تصور بکنید، شرایط جنگ احزاب یک شرایطیه که دیگه بحث بقا و عدم بقا مطرحه دیگه. سرقاره دیگه، یعنی 10,000 دشمن با هم جمع شدن، مشرکین از داخل هم یهودیان بنی قریظه، یه ذل سومی هم داره که منافقین هست و افراد ضعیف الایمان. اوضاع خیلی اوضاع بحرانیه، یعنی به معنای واقعی کلمه بحرانه، بلکه حتی فراتر از بحران، یعنی دیگه از وضع قرمز هم عبور کرده شرایط، دیگه اصلا به تعابیر امروزی باید بگیم وضع سیاه دیگه برای جامعه اسلامی. تو اون طرف به لازم مادی همه چی داره و این طرف هم چیزی نداره، هم این که از داخل خودش هم مطمئن نیست. اونا اومدن اون و بعد آیات وقتی داره این شرایط رو تنظیم میکنه خیلی عجیبه. شما آیات سوره تور مبارک احزاب رو بیارید، ما یه تنظیمی داشته باشیم از این مشکل، از این بحران. از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه که بله از یا الذین آمنو شروع میشه، آیه 9 خلاصه، آیه 9 و 9 تقریبا خلاصه بحثه، ولی از 10 داره توضیح میده. اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار، دچار وحشت شدن، حیرت شدن، و بلغت القلوب الحناجر، جانها به گلو رسیده، اینقدر وحشت زیاد بود. آره و تظنون بالله الظنون، خیلی به خدا و تظنون، ببینید مخاطب شما مسلمون ها، تظنون بالله الظنون،
تظنون هم قد بزرگ
و فرما که خدای سر ما رو کلاه گذاشتی دیگه، ما رو تو دهن شیر تنها گذاشتی. هنالک ابتلی المؤمنون، این صحنه صحنه ابتلا، ابتلای مؤمنان، این مؤمن بنه عام میکنه. زلزلو زلزالن شدیدا. خب حالا یکم توضیح بیشتری میده. باید یقول المنافقون، یه گروه منافقین بودن یه حرفایی میزدن، والذین فی قلوبهم مرض، یه ده آدم های ضعیف الایمان، حالا نمیشه بهشون گفت منافق، ولی ضعیف الایمان، ترسو. چی میگفتن؟ حالا محتوا یکیه، یعنی همونی که منافقون میگفتن، همینی که افراد ضعیف الایمان میگفتن، میگفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسول ما را فریب دادن. هی پیغمبر آمد گفت که خدا چنین میکنه، آره اینا همه ما رو ببین، تموم شد دیگه، ده هزار دشمن آمده، تموم شد دیگه. فیلغال طایفت منهم، یه گروه از اینها، از همین آدم های ترسو یا منافق و ضعیف الایمان، معمولا به اون منافقین زدن مفسرین، ولی منافاتی هم نداره دیگه، یه طایفه ای، نمیخواد بگه همه شون، یه طایفه ای از اینها به لازم نظام رسانه ایشون اینو میگفتن، یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجو، دیگه نمیگه مدینه، اصلا رفته سراغ اسمهای زمان جاهلیت و طاغوت قبل انقلاب، یا اهل یثرب لا مقام، دیگه تموم شد. فرجو یعنی درید، فرار کنید، پناهنده بشید به کشورهای خارجی، یه جایی واسه خودتون پیدا کنید. و یستعذن فریق منهم النبی، یه عده دیگه خوده چی؟ یعنی درید از جای نه از هر جا اومدید برید، از مکه اومدید از این، اینجا دیگه به تصرف دشمن در میاد، اینجا دیگه به تصرف دشمن در میاد، یه جایی یک پناهگاهی برای خودتون پیدا کنید برید اونجا.
از کنار پیغمبر و خط مقدم و دشمن برگردید،
یعنی ول کنید ببینید کجا میشه رفت در اصلا، یعنی
خود رجوع این آره. بازگشت به اون مکانی که در
اولی بودی، این معنا رو نمیرسونه که مثلا الان ما به ضد انقلاب میگیم بود کار دست ما افتاده، من یه دیدم من یه
نه این داره به همین آدمی که اومده کنار پیغمبر داره از پیغمبر دفاع میکنه یا میخواد بیاد جبهه، چون الان ادامه توضیح میده، این میخواد که دور پیغمبر رو خلوت بکنه، خیلی هم دست خودش نیست، میدونی ترسیده وحشت کرده
نظام محاسباتیش،
بله یعنی داره میگه که این فرج او، یعنی هر معنای اینجا فقط یعنی آقا ول کنید دیگه، چیه بازم دست بر نمیدارید، بازم میگید پیغمبر، بازم میگید اسلام، آقا ول کنید دیگه، دست بر دارید از این حرفا. خب یه گروه دیگه میگفت و یه عده دیگه اجازه میگرفتن از پیغمبر، یقولون مدعی بودن ان بیوتنا اورا، آقا خونامون اینا اصلا امنیت نداره و ماهیه به اورا، دروغ میگفتن، این یوریدون الا فرارا، فقط میخواست فرار کنه، ولی کم شیک گرم همچین فرار مجلسی فراره، بله ما اما هم کردیم دیگه مثلا.
حالا این گروه دوم پیامبر رو امید داشتن بهش که
نه، این مثلا مثل این که روش نمیشه، حالا خجالت میکشه روش نمیشه، مثلا یه جوری میخواد که خلاصه
بهانه‌ای میاره
از صحنه بره فرار کنه، ولی یه خوبه مثلا ظواهر رو رعایت کنه. ولو این آیه خیلی عجیبه، ولو دخلت علیهم من اقطارها، اگه دشمن بر اینها از منفذهایی که هست وارد بشه، نفوذی بکنه، بیاد پیش اینها، ثم سئل الفتنه، از یه گوشه شهر، از یه جای دیواری چیزی کوهی بتونه نفوذ کنه بیاد پیش اینها و از اینها تقاضای فتنه بکنه، بگه این کوکتل مولوتوف رو ببر بنداز، نمیدونم این ترور رو انجام بده، یه کاری از اینا بخواد، یه اقدام ضد امنیتی از اینا بخواد، لعتوها میگن چشم. و ما طلب بسو به ها الا یسیرا، دهنگ نمی کنن جز اندکی. حالا این اندک هم شاید برای اینه که میخواد بگه حالا بعد تکلیف من چی میشه، سون بگه که تو این کار رو بکنی دیگه از مای تو دیگه، ما به تو پناهندگی میدیم، به تو ویزا میدیم، به تو تابعیت میدیم، به... یه وعده که بشنوه از اونا دار. هر نوع بلوا، هر نوع آشوب، یعنی از اینا دشمن بخواد که یه اقدام ضد امنیتی بکنن در حکومت پیغمبر. بعد چون فرو ریختن، یعنی از نظر وجودی اینا فرو ریختن، میگه آقا تمام دیگه، تمام، یعنی نظام محاسباتیش هم البته از نظر مادی درسته ها، میگه اون طرف 10,000 و همه چی هم داره، یهود بنی قریظه هم که با او شدن احتمالاً بقیه هم با او هستن، همه چی اون باره دیگه. مثلا شما الان همین غزه رو نگاه بکنید، یکی میگه آقا تمومه، مثلا حالا شما این تحلیل هایی که میگفتن همون روزای اول میگفتن آقا تمومه، یعنی چی؟ شما نگاه بکنید اونایی که محاسبات مادی داشتن، احدی رو پیدا نمی کنید که گفته باشن که نه اینا خواهند تونست مقاومت بکنن، میگن تموم شد دیگه، همونطوری که تو 22 روزه میگفتن، همونطوری که توی 33 روزه می... یعنی این اصلا فرو ریخته هست در برابر دشمن، این اصلا میگه همه چی دست اونه، شما چی میگی؟ مثل اینکه میگه آقا آمریکا براش کاری نداره، ما عددی نیستیم، مثلا با یه اقدام کوچولو اصلا آمریکا بخواد ما رو از بین میبره. خب این وقتی یک اینجور روی کردی داره، این اصلا به مخیلش خطور نمی کنه که طراحی مقاومت بکنه در برابر دشمن، این تمام طراحی هاش مبتنی بر عدم مقاومته، مبتنی بر اینه که
زمان
یه جوری بله یه کاری کنیم با طرف کنار بیاییم، مثلا
نابود میشیم.
آره دیگه، چون فرضش اینه از نظر روحی روانی این فرو ریخته تمام شده. پس ما داریم یک مسئله واقعی رو الان اینجا میخونید، یعنی شما ببینید قرآن میگه ببینید اینجوری شد دیگه، یعنی یک اتفاقی افتاده، این بعد داره بازخوانی میشه، یعنی بعد از هر ماجرایی که تو تاریخ اسلام اتفاق افتاده یا غیر تاریخ اسلام، قرآن کلن مدلش اینجوریه، میاد اون تابلو رو باز میکنه از هم منظر راه بردی، یه بازخوانی میکنه، بعد میگه که چی بود، چی شد، ایراد کار اونا چی بود، ایراد کار شما چی بود و چگونه باید باشید. حالا قد کانو آهد الله من قبل، اینا قبلا کانو مستمر میکنه فعل رو دیگه، ماضی رو استمراری میکنه، اینا پیش از این اقدام، پیش از این که جنگ احزاب اتفاق بیفته، همشون آقا ما دیگه در خدمتی دیگه، حادثه جنگ احد تکرار نمیشه، اینا از بعد از جنگ احد مرتب می آمدن پیش پیغمبر و خیلی لا یولون الادبار، دیگه نخواهیدید که ما فرار کنیم، یا مثلا آقا رسول الله ما دیگه فرار نمی کنیم، دیگه یه اشتباهی بود، مثلا دیگه تکرار نمیشه، یا مثلا منافقینی که برگشتن از وسط راه احد 300 نفر به رهبری عبد کان عهد الله مسئولا، اینا رو باید پاسخ بدن، کسی که در برابر خدا متعهد میشه، کسی که در برابر پیغمبر متعهد میشه، این باید پاسخگو باشه، این رو خدا ازش
نمیگذره، پیغمبر هم نخواهد گذشت. قل ای پیامبر.
پس خانه افرادای مسئولا رو از اون طرف هم میتونیم معنی کنیم، یعنی بگیم که پیمان خدا قابل طلب، یعنی بگیم که خدا تو پیمان تو گفتی که ما اگر سر کار واسیم تو هم ما رو کمک کار میکرد، پس اون صورت تو بفرست.
نه نه، اینجا الان اونو نمیگه، اینجا اون نیست، اینجا اینه که اینی که قد و لقد کانوا عهد الله من قبل که لا یولون الادبار.
خب دیگه تو جنگ مثلا خندق یا جنگ مثلا احد براشون ثابت شد که خدا سر قرارش هست.
خب
حالا دیگه اونا هم
چرا تو از یه جهت میخوره رسول اینا چی میگه عهد الله و کان عهد الله مسئول
آره. بعد از اینکه دیدم خدا سر پیمانش هست، بعد از اینکه این دو جنگ در سر پیمانش هست دیگه با خدا پیمان بستن که ما زیرش نمیزنیم، چون دیدی که تو سر پیمان خود هست.
آخه اینا توی احد هم حرفشون این بود که خدا به عهدش وفا نکرد، سوره آل عمران. اینا توی احد اصلا حرفشون به پیغمبر این بود،
با این قریبی
گفتن که خدا به عهد خودش وفا نکرد. بعد خدا اومد جواب داد، خدا اومد جواب داد. الان آیشو بهتون میگم، من امروز قرآن مخصوص، قرآن مخصوص هم آوردم که اون آیهی که میگه که لقد صدقکم الله وعده استحسونهم به ادامه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم و چند میشه؟ پیدا کرد آیه 152. اینا میگفتن که به حضرت گفتن پس چی شد شما که، یعنی جنگ بدر تو ذهنشون بود دیگه، اونجا پیروز شدیم و اینا، خب پس چی شد اینجا شکست خوردیم؟ شروع کرده بودن پچ پچ و خلاصه حرف و حدیث و اینها. آیه آمد که ولقد صدقکم الله وعده، خدا وعدهشو انجام داد. کجا؟ استحسونهم به اذنه، وقتی که شما داشتید دشمن رو از حس و حرکت مینداختید، ریشکنش میکردید، میکشتید اینا رو، بلغم میکردید، میرفتید جلو، اون وعده خدا اون بود. بعد یه هویی شما فشلتون، چشمتون به غنایم افتاد، این شل شدن، شل شدن دنیاویه، خواستید برید، فرماندهتون گفت نرید، تنازعتم فی الامر، تو فرماندهی در بحث اطاعت دعوا کردید با فرماندهتون، وعصیتم، اون زورش به شما نرسید، نافرمانی کردید، وعصیت. حالا چرا اینجا توضیح میده وعصیتم من بعد ما اراکم ما توحبون، اون ما توحبونه چی بود؟ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، دو دسته شدید، 40 نفرتون منکم من یرید الدنیا شدید، اون کفر رو ول کردید، 10 نفر موندید، 10 نفر منکم من یرید الاخره بود. خب خالد از همجا وارد شد و این بیچاره ها این 10 نفر هم شهید کرد و دیگه حمله کرد به شما. خب پس اونجا خدا از وعده خودش دفاع کرد که نه من سر قولم بودم، شما سر قولتون نبودید. اینا بعد از اون محضر پیغمبر رسیدن و گفتن آقا ما اشتباه کردیم، دیگه اگه جنگی اتفاق بیفته ما فرار نخواهیم کرد، لا یولون الادبار، پشت به دشمن نخواهیم کرد. اینجا آیه میگه و کان عهد الله مسئولا، باز خواست میشید از این عهد و پیمانی که با خدا و رسول داشتید باز خواست خواهید شد. قل ای پیامبر به اینها بگو لن ینفعکم الفرار، فرار فایده برای شما نداره، میخواید که فرار از چی بکنید؟ میخواید چند روز بیشتر زندگی بکنید؟ خب آخرش که میمیرید دیگه، انفرادتم من الموت او القتل، اگه میخواید از مرگ یا کشته شدن فرار بکنید این فایده نداره، بالاخره که میمیرید. و اذن لا تمتعون الا قلیلا، جز یه چند روزی بیشتر.
قتل از جهت در معرکه
مرده، بله بله،
میتسبن تو جنگ میمیرن.
بله میخواهید مثلا یه چند روز دیگه
بحره بگیرم با فرار مرگ عقب انداختن اینو؟
خب بله دیگه، چون دو نوع مرگ داریم دیگه، غیر از مرگ محتومی مرگ چیزم داریم. قل ای پیامبر به اینها بگو من ذلذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمه. سوء و رحمت همه دست خداست، اگه خدا به شما نظر بدی داشته باشه یا نظر رحمت داشته باشه، مگه شما میتونید مانعش بشید؟ این اصلا دست اون نیست. چرا شما فکر میکنید چیزی دست مشرکینه؟ چرا فکر میکنید اونا توانایی دارن؟ ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. اینها فرار هم که بکنن نمییابند برای خودشان از غیر خدا ولی و نصیر. ولی با نصیر فرقش اینه دیگه، میگن بچه کوچک احتیاج به ولی داره که همه کاراش رو انجام بده براش، ولی نصیر آدم بزرگ به نصیر احتیاج داره، یعنی بعضی کاراشو خودش میتونه انجام بده بعضی کاراشو دیگه نمیتونه انجام بده. نه میگم فرق ولی و نصیر اینه، یعنی این دوتا تعبیر. ولی کجا به کار میره؟ جایی که یه کاری یک فردی هست یه نیازی داره که خودش نمیتونه اونو برطرف بکنه، میگن مثل بچه کوچک که همه یه نیازاشو باید مادر برطرف کنه، نوزاده مثلا، به اون میگید ولی. ولی نصیر جاییه که پنج تا کار داری سه تاشو خودت انجام میدی، اون که میاد دوتا رو انجام میده اون میشه نصیر، نصیر شما میشه. یعنی فرق این دوتا واژه اینه. ولی جایی به کار میره که 100% یک وظیفه به عهده دیگریه، نصیر جاییه که بخشی از حل مشکل به عهده دیگری قرار میگیره. مؤمنین
ولی یک دیگر هم 100%
هم سو هستن، همراه هستن، هم جبهه هستن. ولی اینه دیگه، یعنی توی شبکه اجتماعی اگه با هم باشن به هدف بله میرسن، اگه نباشن نمیرسن.
100% هم جبهه و هم راه.
نه ببین اگه منو منعرف بکنی به بحث خودمون نمیرسیم، چون که اینا من خودم رو الان خیلی کنترل میکنم که مختصر بحث که اون بحثمون رو بتونیم توضیح بدیم. حالا من تو اون تفسیر راهبردی خب اینا رو مفصل گفتم، صوتش هست میتونید اونجا گوش بدید. قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البعث الا قلیلا. اشاره میکنه به اقدامات دیگه ای که اینها انجام میدادن. یه عده اینها مانع رفتن مردم به جبهه می شدن. میگه خدا میداند اونهایی که باز می داشتند از شما مردم رو از این که برن به جبهه، ما کجا میری؟ خودت رو کشتم میری کجا میری؟ نرو. والقائلین لاخوانهم هلم الینا، اونایی که به دوستان و همکیشان خودشون میگفتن که شما میرید پیش ما نمیرید پیش پیغمبر. لا یعتون البعث الا قلیلا. بعضی از اینا هم بودن که اگرم می اومدن به صحنه جنگ جز زمان کمی اونجا متوقف نمی شدن، در این حد که عکسشون رو بگیرن برگردن جنگ میدان جنگ. یعنی می اومد خودشو به پیغمبر مثلا نشون بده یه جوری مثلا در همین حد، بعد دیگه دره بیاد. آره خب آیه بعد دوباره وضع اینا رو توضیح میده، یک کمی توضیحش پیچیده است من واردش نمیشم. بعد میگه یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، حالا اینا شکست خوردن رفتن فرار کردن، این هنوز میگه که نه بابا نرفتن نرفتن، مگه آمریکا این به این آسونی ها فرار میکنه از منطقه؟ نه آیا حرفا چیه؟ یحسبونه اینا میپندارن که احزاب اون گروه های دشمن لم یذهبو نرفتن، حسن همین دوروبرا مثلا پشت این تپه ها کوه ها یه جایی رفتن قایم شدن که دوباره یا اینه یا اینکه نه میگن که حالا رفتن مثلا فردا دوباره میان یه ماه دیگه میان، یعنی خطر دفع نشده، یعنی بعد از اینکه اینا رفتن بازم اینا حاضر نیستن دست بردارن و بگن که مسلمان ها پیروز شدن. میگه آه چه پیروزی، این سر جاش دوباره برمیگرده، این قدرت خودش رو همچنان داره. البته بیشتر مفسرین هم معنای اول رو گفتن که یعنی اینا باورشون نمیشد که اینها فرار کرده باشن، ولی به لحاظ راهبردی و تاکتیکی معنای دوم میتونه بده.
مثلا الان میگه پیروز شد فلسطین، میگه نه بابا اوکراین میخواد میزد داخل میکرد خودش خواست.
یعنی فضای عرفی تو این جور بحثا اینه که چون اون که از نظر مادی لقاد فلانی سوار اسب شد رفت، مثلا بررسی کردید نه اینا رفتن، این که میگه حالا گیرم که اصلا رفتن ولی خطر سر جای خودش هست و این یعت الاحزاب. حالا اگه دوباره اینا بیان یه بار دیگه که این قرینه میشه که این یحسبون الاحزاب لم یذهبوا رو به همون معنای دومی بگیریم، یعنی خطر که برطرف نشده دیگه. یبدو لو انهم بادون فی الاحراب، اگه یه بار دیگه اونا بخوان به اینا دوست دارن اصلا تو مدینه نباشن، توی در میان عشایر باشن،
با آقای کم تو رو بودن
تو بیابونا باشن که اصلا هیچ خطر اینا رو تن یسالون هم انبار کن خبرها رو پیگیری کنن. خب یعنی رفته یه کشور دیگه سودی سوار شده رفته ترکیه، بعد از اونجا حالا مترس رسد میکنه اخبار لوکان و فیکو ما قاتلو الا قلیل، تازه اگه در میان شما هم بودن که تو جنگ شرکت نمی کردن الا قلیل، حالا ممکن بود بالاخره نمایشی شرکتی داشت. ببینید تا اینجا این فروریختگان رو گفت، از اینجا به بعد میگه یه گروه دیگه ای بودن که اینجوری فکر نمیکرد تو هم جامعه اسلامی ها، یعنی اینا مسئله رو یه جوری دیگه تحلیل میکردن. میخواییم ببینیم که مسئله چیه ها. اینجا یه عده از مسلمان ها اینجوری تحلیل کردن، گفتن آقا تمام شد، ما فقط میتونیم در فرار کنیم، یه گوشه کناری خودمون رو مخفی کنیم و دیگه باید همه چی رو بسپریم به دشمن. اما یه عده خدا ما رو فریب داده، پیغمبر ما رو فریب داده، ارزش‌های دینی اسلامی انقلابی، آقا یعنی اینا چیه؟ خب اما گروه دوم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، شما اگه میخواهید که مسئله یابیتون درست باشه، الگوی درستی داشته باشید، راه روش درستی داشته باشید، مثل پیغمبر باشید، اسوه از همون مساوی بودن دیگه، یعنی مثل یه چیزی شدن که شما توی الگو رو تو خیاطی میگن الگو میبره، یعنی اون لباس رو میخواد مثل اون در بیاره دیگه، که مثل اون در نیاره که خوب نمیشه دیگه. اسوتون حسنه لمن کان منتها، چند تا شرط داره کی پیغمبر رو الگوی خودش قرار میده. پیغمبر محکم وایستاده در برابر دشمن، بعد اینم وایسته. خب پیغمبر رو اینه چی کار میکنه؟ امام تعبیر میکنه به اقتدا به پیغمبر، اسوه رو میگه که خدا داره به ما میگه که به پیغمبر اقتدا کنید. لمن کان یک یرجو الله و لیوم الاخر و ذکر الله کثیر، سه تا ویژگی داشته باشه، یکی الهی باشه، خدایی باشه، وحد باشه واقعا، یکی اینکه به روز قیامت ایمان داشته باشه، یکی اینکه فراوان یاد خدا کنه، ذاکر باشه، غافل نباشه، غافل نباشه. بله بله.
این در امکان یک روز آقایی همه آخر به این معناست که برای مثلا کافرین ما نمیتونیم پیغمبر رو اونو رو معرف کنیم.
منظور اینه که کسی که میخواد از پیغمبر الگو بگیره یک ظرفیتی رو باید در خودش فراهم کرده باشه. من شاید یه جلسه براتون مثال رو لامپو مثال زدم، گفتم وقت لامپی سوخته، وقتی که سوخته دیگه شما هرچه سر لامپش هم عوض کنی باز زمینی روشن نمیشه. یعنی این لامپی سالمه منتها به برق متصل نیست، وقتی میایی به سر لامپ وصلش میکنی دکمه رو میزنی میری روشن میشه، یعنی اون زمینه رو داره، اون شرایط رو داره در واقع. خب من اینجا یه نکته بگم همینجا، ببینید توی تحلیل مشکل یک بحثی هست، شما این رو خیلی احتمالا شنیدید، همین چیزی که مشهوره به استبیلیوتی بله، میگه که ما تهدید داریم فرصت داریم، تهدید و فرصت بیرونی هست نسبت به پدیده، بعد میگه یه ضعف داریم یه قوت داریم، اینها درونیه. خب درسته؟
الان اینجا شما سه تا نکته رو که در نظر میگیرید تماما درونیه، هر سه تا درونیه. آره. یعنی اگر ضعفمون رو درمان نکنیم مسئله رو اشتباه تشخیص میدیم. اگه اون چرا گرفتار اون مسائل شد، چون که به خدا حقیقتا ایمان نداشت. اگه به خدا ایمان میداشت نمیگفت که خدا و رسول ما رو فریب داده. این ما وعدن الله و رسوله الا غرورا، یعنی تهدید بیرون هست، دشمن آمده بیرون، ولی از دست او کاری بر نمیاد اگه این ضعف داخلی نباشه. این ضعف مشکل درست میکنه. تازه شما ببینید که توی اون جامعه مدینه اینایی که با پیغمبر موندن طبق همین چیزی که ما الان میخونیم از این آیات، متأسفانه تو منابع آمار دقیق ذکر نشده، ولی برداشتی که ما از این آیات میکنیم اینه که تعدادشون کم بوده، تعداد این مؤمنین صادق کم بوده. چرا؟ از کجا میگم این رو؟ وقتی که امر از خندق پرید آمدیم و اونجا پیغمبر میگه که خب کی میخواد بره، کسی بره به هیچ کی آمادگی نمی کنه غیر از امیرالمومنین علی علیه السلام. و بلکه اونجا تو تاریخ داره که اینا هی پشت سر هم دیگه قایم میشدن، یعنی این که میرفت پشت سر این یکی دیگه جلو میمون دیگه، دوباره این خودش رو مثلا یه جوری میخواست ها و هی عقب میرفتن. امیرالمومنین گفت آقا من فرمودن حالا خب چون ایشون دیگه جوان هم بود، گفتن حالا نه حالا باشید، چون دوباره حضرت یعنی میخواستن اتمام حجت بشه دیگه، یعنی معلوم بشه بالاخره بار دوم سوم. بعد حضرت فرمودن که خب باشه شما برو. حالا این که رفته اونجا هم میگه که بچه جان آقا تو اون اینجوری چیز کرد دیگه، یه جنگ روانی رو انداخت. بعد دیروز آقا گفت تو سخنرانیش، گفت حضرت هم یه جنگ روانی اونجا راه انداختیه، گفت من و تو قراره با هم بجنگیم، اینا کیان که اومدن؟ امر رو شما ور کرد که کی؟ حضرت ضربه رو زد. آره دیگه، گفت که اول که بهش گفت بیا پایین، اون که گفت مثلا بچه اون برو با آلمان بخواییم بجنگیم فقط، گفت پس خواسته ای چیزی؟ گفت بیا پایین، من بدون اصلا گفت تو هم بیا پایین با هم بجنگیم. بعد که این اومد پایین گفت که من و تو قراره بجنگیم، اینا کی هم؟ دیروز آقا گفت سخنه. بعد خب تدبیر دیگه، جنگ همینه دیگه. بله بعد این گفت که کیو میگی؟ گفت کیو میگی حضرت؟ خب اون داستانی که مولوی میگه میدونی دیگه، اون یه به اصطلاح زبان حاله، یعنی اون که تو منابع همچین چیزی کسی پیدا نکرده، حالا اگرم بوده مولوی دیده، یعنی
به دیگران مثلا نرسیده این داستان. خب این خواستم این نکته رو اینجا بگیم که در چهار مؤلفه ضعف، قوت، فرصت، تهدید، یا تو دوتا مؤلفه تهدید ضعف، ضعف اصلیه. تو جریان هابیل و قابیل هم که براتون گفتم مسئله همین بود. مشکل قابیل این بود که تهدید رو اصل قرار داد، یعنی هابیل رو به عنوان تهدید تعریف کرد برای خودش، ضعف خودش رو ندید، که اینکه من قربانیم قبول نشده ربطی به هابیل نداره، من مشکل دارم دیگه، خب قربانیم قبول نشده، من باید برم خودم رو درمان کنم، ایمانم رو درست کنم. اینجا میگه که کسی میتونه پیغمبر رو اسوه خودش قرار بده که این سه تا مسئله رو حل کنه. پس اگر شما کسی رو فرستادید دنبال کشف مسئله، کشف مسائل جامعه اسلامی که این ویژگی ها رو نداره، اون مسئله رو عوضی برای شما گزارش میکنه.
اشاره ارزش‌های پژوهش در حتا در کشف مسئله اول.
بله. 100% هم دخیله. اصلاً اون حالا تو سوره روم میگه. میگه که اگه این ویژگی‌ها رو نداشته باشن یعلمون ظاهراً من حیات الدنیا. این گرفتار ظواهر میشه. یعنی برای شما میاره که آقا اینقدر تانک، اینقدر هواپیما، اینقدر توپ، اینقدر نیرو فلان، بعد این برچه هاش، پس ما باید تسلیم بشیم. خب اصلا اون مسائل داخلی رو نمیبینه، اصلا مسائل درونی رو این نمیبینه. اصلا ببینید وقتی که پیغمبر در لیلة المبید اون مأموریت رو خدا بهش داد که شما باید برید، بعد حضرت امیر رو میگه که شما به جای من بخواب، سوالی که حضرت میکنه اونجا سوال قشنگه، میگه که اگه من به جای شما بخوابم شما سالم میمونید؟ شما سالم میرید؟ نمیگه که من چه میشه، میگه شما سالم، چون حضرت براش مهمه، یعنی اگه برای شما یه وقت خطریه که من باید با شما باشم، میگه بله من به سلامت خواهم رفت. بعد حضرت میگه باشه، میگه میخوابه دیگه اونجا. یه راحت میخوابه تا اینا اومدن اون رو انداز رو از روش برداشتن، میگن این که پیغمبر نیست که، میگن پیغمبر کو، میگه من به من سپرده بودید که از من میخواییدش. خب حالا توضیح میده، میگه که ببینید با این ویژگی ها اینا برعکس اونا بودن، حالا مرا المؤمنون اینا دیگه، یعنی این اینجا این مؤمنون، المؤمنون این اینا، ولما را المؤمنون الاحزاب،
این اصلا اون هنالک اطولی المؤمنون دیگه، مؤمنون دیگه، چون اونم ابتلاعی وجود حالت
آره اینا، یعنی این اونم ببینید ایمان مراتب داره که حالا همینجا میگه ایمان مراتب داره. اینا وقتی که احزاب رو دیدن چی گفتن؟ قالو، گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله. خیلی جالبه ها، این همون وعده خدا و رسول دیگه، ببینید اومد دشمن سراغ ما، و صدق الله و رسوله، خدا و رسول راست گفتن دیگه، اصلا ما چیزی جز صداقت از خدا و رسول ندیدیم.
بعدن جایی دشمن میاد و اینا مهمین، اینو پیامبر خودش فرمودن به مؤمنین.
وقتی که جنگ بدر اتفاق افتاد سوره انفال نازل شد، وقتی که سوره انفال نازل شد یه آیش این بود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، پیغمبر فرمودن که اینا دستبردار نیستن، اینا دستور این که خود اونا هم اعلام کردن که ما سال آینده خواهیم آمد برای انتقام اینها، یعنی بعدن اعلام کردن و اونجا که فرار کردن، یعنی ابو سفیان پیام داد که ما خواهیم آمد، پیامبر به اینها میگفت که اینا دستوردار نیستن از ما، و مسلمان ها رو مرتب میگفت که آمادگیتون رو ارتقا بدید، اینا رو مانورهای مختلف میفرستاد، عملیات های مختلف میفرستاد، پیوسته حضرت با اینها کار میکرد، اینکه آماده باید باشیم، میان اینا فکر نکنید که دست از ما برمیدارن. خب اونتا اونا که گفتن که خدا و رسول دروغ میگن، منظوری نبود که یعنی خدا و رسول نگفتن که دشمن میاد سراغ ما، اونا منظورشون یه چیز دیگه ای بود. یعنی میگفتن اینکه خدا و رسول میگفتن ما کمکتون میکنیم، بفرم الان چجوری میخواید کمک کنید؟ والا انتظار آمدن دشمن رو همه داشتم که دشمن میاد، ولی میگفتن حالا مثلا حتی تو جنگ احد این ماجرا هست، توی همون سوره آل عمران آمده که عبدالله ابن ابی که برگشت از وسط راه، بحثش این بود، گفت که این رو ما قتال نمیدانه. حالا بعضی اون آیه رو اشتباه معنا میکنن، میگن که گفتم ما جنگ بلد نیستیم. نه، نمیخواد بگه ما جنگ بلد نیستیم، اینو ما جنگ نمیدانیم، شما دارید میرید برای خودکشی، که همین الان هم هست دیگه، میگه آقا مثلا حماس خودکشی کرد، نمیدونم شما خودکشی میکنید، آخه مگه کسی در برابر آمریکا وای میسته که شما در برابر آمریکا ایستادید؟ این خودکشی محضه، این چی چیه؟ اون میخواد بگه که اصلا این جنگ نیست، چون این جنگ نیست، این خودکشیه، ما نمیاییم. خب چون عبدالله از کسانی بود که میگفتن داخل شهر باید بمانیم، حالا جالبه اونجا خود پیغمبرم نظرش این بود که داخل شهر بمانن، ولی خب بالاخره اکثریت گفتن نه بریم بیرون شهر. حازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. حالا این جمله خیلی مهمه، و ما زادهم الا ایمانم و تسلیم. این در درون بحران و معرکه هی باید بترسه دیگه، آدم وقتی تو درون بحران هست باید فرو بریزه، مثلا این میگه که این هرچه شرایط سخت‌تر میشه، و ما زادهم الا ایمانن و تسلیما، این هم ایمانش داره افزایش پیدا میکنه. ایمانش به چی؟ به خدا، به رسول، به غیب، به قیامت. یعنی هر لحظه‌ای که میگذره این خودش رو به خدا نزدیکتر میبینه. این اصلا از شهادت نمیترسه، این از مواجهه با دشمن نمیترسه، یه آرامشی داره. مثلا این تصویر حاج قاسم رو آدم میبینه که چقدر مثلا آرامش داره، چقدر این یا شهید حججی، بله آفرینی. شما این افرادی که یعنی خود طرف میدونه که هر لحظه در معرض چیه، یا مثلا شهید فخری زاده، این آدم واقعا شما این قیافه رو میبینین، مثلا آرامش رو میبینین، طمأنینه رو میبینین. همون شبی که به عین الاسد ایران موشک ها رو زد، ما فرداش خدمت آقا بودیم دیگه، بکنم روز چیز بود، 19 دی بود به نظرم آقا، اون روز سخنرانی آقا زنده پخش میشد، حتی ما نمیدونستیم هنوز بله که دلیلش چیه، ولی بعد که ما از سخنرانی آمدیم تازه خبر این اومد که هواپیمایی هم سقوط کرده و نمیدونم این بحثش هم مطرح شد و اینها. آره، ولی میخوام بگم که شما میبینید که مثلا
واسه آرامش،
بله خیلی با آرامش، با خیلی طمأنینه. مثلا شما فکر نمیکنید که فرق داره، مثلا حالا این امروزش مثلا فرق داره، حالا این 19 دی امسال فرق داره مثلا با 19 دی مثلا، یا تعبیری که اونجا آورد که حالا این مثلا یه سیلی بود که حالا به آمریکا مثلا زدیم، حالا اون جواب اصلی این نیست. خب هم خود اون قصه تو دنیا خیلی صدا کرد. چرا؟ که گفتن آقا اصلا کسی جرأت نکرده از جنگ جهانی دوم تا الان که اینجور یه کشوری، یه دولتی به امریکا، به پایگاه امریکا متعرض بشه، هم بگه که من این کار رو کردم،
سالم هم بمونه.
بله، خب یه اینجور اقدامی مثلا انجام بشه، این برای بار پس این و ما زادهم الا ایمانن و تسلیما خیلی مهمه،
که این در درون بحران ولی همونجا داره هی ایمانش افزایش پیدا میکنه. آره سعادت رو میمان من المؤمنین، حالا اینجا دیگه میبردشون به عرش. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله. اونجا گفت چی؟ ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار فلان. ولی حالا هی داره فرار میکنه، بهانه میاره، اجازه بگیره، هی میخواد به لطایف الهیل فرار کنه. ولی اینجا صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. خب این چیزی که اینجا میخواستیم بگیم این بود. پس در درون جامعه اسلامی همه مسلمان ها یک دست نیستن. شما کشف مسئله رو اگر به افرادی بدید اینها از دوز ایمان بالایی برخوردار نباشن، مسئله رو وارونه جلو میدن و دیگه تا ثریا میرود دیوار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. خب پس ما نه تنها روش کشف مسئلمون ویژه هست، آدمش خیلی مهمتره. کی میخواد کشف مسئله بکنه؟ کی میخواد بگه که الان مسئله چیه؟ یعنی مواجهه با مشرکین الان تو جنگ احزاب از نظر خدای متعال، از نظر پیغمبر الان برداشتتون چیه؟ مثلا خود این ماجرا رو از اینکه مشرکین آمدن مدینه رو محاصره کردن، خود این قصه چیه؟ خوبه یا بده؟ یعنی برداشتی که پیغمبر داره، برداشتی که امیرالمومنین داره، اصلا این مواجهه فرصت یا تهدیده؟ این خیلی مهمه ها. یعنی شما خود این مواجهه رو، چون اگر این مواجهه رو کسی تهدید ببینه، آقا آمده دیگه، یعنی دیگه شما میگید که این ناو چی الان آمده تو خلیج فارس، آیزناوره اومده توی خلیج فارس، این ناو از این ناوهای پوسیده خیلی قدیمی در بوداغونم هست، یه کسی میگه که این فرصته،
ناو میسازه.
نه در
من نه آره دیگه، این فرصت از این جهت که خوبه اینجاست که میزنیمش دیگه. یه آقای کسی میترس نام آیزنهاور آمده، شما الان یاد داشته رو بینید، پیام این چیه؟ ناوام آقا یه کاری باید بکنی، چی کار داریم بکنی؟ ناو آیزنهاور، یعنی یه جوری انگار شما نمیدونید میگه که آیزنهاورم. خب اینا چند وقت پیش هم آمده بودن، بعد بعضی از فرماندهان هم گفتن که خیلی خوب اتفاقا اینا رو دور و بر همه رو نشون کردیم. خب یادتونه در رفتن اینا، یعنی فاصله خودشون رو به 2000 نمیدونم چقدر کیلومتر تنظیم کردن، از خلیج فارس کلا رفتن بیرون، گفتن
از
جایی آره دیگه، یعنی جایی رفتن که دیگه در تیررس موشک های شما نیستیم. پس خود این قصه خیلی قصه مهمیه، یعنی چون بعضی ها فکر میکنن میگه آقا یه کاری کنید که دیگه آمریکا دست از دشمنی برداره، یه کاری کنید مثلا این مشرکین دیگه دست از دشمنی بردارن. خب چی کار بکنیم؟ توی همین سوره اولش رو ببینید چی میگه. اولش میگه که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. یه عده بودن میگفتن آه یه کاری کنیم این دیگه نشه آخر، خب چیکار کنیم؟ پیغمبر چیکار بکنه؟
از اونا اطاعت
بکنه. گفتم ما درستش میکنیم دیگه، مذاکره میکنیم، ما یه جایی کوتاه میاییم، یه جایی اونا کوتاه میان. این سوره احزاب با این جمله شروع میشه: یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. هر دو تا گروه، یعنی منافقین واسطه میخوان بشن،
فشار رو پیامبره که تو رو خدا قبول کنی،
فشار رو این منافقین میارن. این منافق میگه آقا ببین اومدن دیگه اینجوری، الان رفتن دوباره میان، باز میان. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، آقا دوباره میان. کجا رفتن مگه؟ رفتن مکه، مگه چند کیلومتره؟ خب دوباره میان دیگه، همونطوری که این دفعه آقا اینا آمده بود رفته بود، حالا دوباره آمده. خب این میتونه ده بارم باز بره بیاد. اینا پیشنهاد میارن که ما یه کاری کنیم دیگه همچی اتفاقی نیفته. حالا ببینید پیغمبر چیکار کرده. این سال پنجمه، این سال پنجمه پیغمبر میگه که آماده شید میخواییم بریم عمره. چه سالی؟ سال ششم. سال ششم پیغمبر میگه که و همه اعلام
میکنه،
اعلام عمومی میکنه، میگه میخواییم بریم، میخواییم بریم به نزایی ناب، میخواییم ما میخواییم میخواییم بریم مکه برای انجام عبادت خدا. برده خب کدوم سوره این مسئله رو بیان کرده؟ سوره فتح. حالا شما سوره فتح رو اونجا ببینید، دوباره همین دوتا جریان سرکردشون پیدا میشه، یعنی جریان ضعیف الایمان و منافقین و جریان مؤمنین. بله بپرسید.
چون یه اصراری حالا فضای آکادمیک علمی امروزی داره، نمیخوام بگم علم غربی، کلا فضای علم امروزی داره که میخواد هر چیزی رو متریک کنه که قابل محاسبه بشه. خب مثلا همیاد شاخص معرفی میکنه، همیاد نظام معرفی میکنه، همیاد به شما یه سری چارچوبایی میده که بر این اساس بتوانی حالا کارو جلو ببری یا تعریف بکنی. اینجوری که شما دارید میگید انگار که من به نظرتون اینه که خواهی بگید اتفاقا مقوله حالا کشف مسئله و حل مسئله در قرآن کریم قابلیت متریک شدن نداره، اصلا قابلیت چارچوب بندی نداره. وقتی میگید شخصیه، وقتی که میگید اصلا مهمه که کی اون مسئله رو میفهمه، کی اون مسئله رو داره حل میکنه، وقتی که این حرف رو میزنید یعنی که قابل سنجش نیست، قابل انتقال به غیر هم شاید نباشه. میگه سری آدم هایی هستن توی خدمت شما از بکنم دنیا که حالا احتمالا ولایت دارن، احتمالا مصدیدن، احتمالا موفقن، هم تحبیه که توی روایت هم داریم، اونا باید تشکیل کنن حکمرانی رو و اون حالا به هر میزانی که شما تبارت دار خودت حاصل بکنیم میتونیم به اون فهم میزانی یعنی درست هم برسیم. فرماشه شما اینجوری فهم بشه درسته یا یعنی که یه حرف دیگه؟
نه اینجوری نمیخواد. میخواییم اینجا بگیم که یک بحثی آقا داشتن راجع به همین نظام محاسباتی، که نظام محاسباتی دشمنان ما یه جوریه که همش اشتباه میکنه در ارتباط با ما، ولی ما یک نظام محاسباتی دیگری داریم. خب حالا من اینجا میخوام مثال زیاد براتون بزنم.
این نظام محاسباتی قابل سنجش؟
بله 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 بله. اینایی که الان واسه چی من اینا رو خوندم، اینا تمام شاخص بود. اگر آدمی ترسیده به درد شما نمیخوره، یعنی اینو نمیتونی در رأس یک مسئله راهبردی شما قرار بدی.
حالا اول رو کلام که مثلا یه نفری که وارد تو میاد تو هیته سیاست خارجی وارد میشه، یه مسئله میبنداره، شما که میتونید ترسی ها
حرف میزنه، یه دو ترسی میگه
آخری های شاخر کجا میگی من ترسیم من نترسیم. خب اگر اون چی کار میکنه؟ اون میاد پارامتر تعریف میکنه، میگه ببین تو این پارامتر اشتباه هم کارم اونو میخوام تعریف بکنم، میخوام بگم از نظر روشی. اون میاد این کار رو میکنه، میگه من یه سری پارامتر رو مشخص میکنم، ببین بر اساس این پارامتر را باید بریم آمریکا مذاکره کنم. اشکال نداره، شما میخوام بگم پارامتری در ازای اون پارامتر میاری بالا، یا اینکه میگی نه اصلا من پارامتری ندارم. همین که من میفهمم
متوجه هم که شما چه میگید. سوره احزاب آمده برای اینکه همین مسئله رو حل بکنه. خب حالا ما هنوز تمام نکردیم که میخواییم بگیم که بعد از تصویر مسئله، بعد حالا میخواد بره بگه که اینو چجوری حل کنه. یعنی اصل بحث ما استراتژی حل مسئله هست. یعنی اینجا سوره احزاب به شما میگه که چیکار کنید که این ماجرا به این شکل و با این حدت دوباره تکرار نشه.
دیگه الان کشف مسئله رو شما مقدم بر حل مسئله.
بله بله بله. یعنی شما تا توی این سوره، این سوره یه حلقش کشف مسئله هست که مسئله کجاست، مسئله چیه. الان مسئله ما مشرکینند یا مسئله ما این آدمایی هستند که درون جامعه اسلامی هستند؟ مشرکین برای ما تهدیدن یا فرصت؟ یعنی شما در ارتباط با دشمن بیرون دو تا مؤلفه داری که اونو تهدید ببینی یا فرصت ببینی. چون که در ارتباط با درون خودمون ما ضعف و قوت داریم. قوت ما چیه؟ ضعف ما چیه؟ خب تو این سوره میگه که اینا چیه. یعنی اگه یکمی ما شما هم انشالله این سوره رو مورد تدبر قرار بدید، اینا رو همه رو از این سوره من به شما نشون میدم.
خب روش مندش میکنیم؟
بله دیگه.
یعنی الان میگید که امروز جمهوری اسلامی هم شما مفتر کشف مسئله بکنید. بله. بله.
و به شما نشون میدم که چگونه ما داریم اشتباه حل مسئله میکنیم جاهایی، و چگونه درست حل مسئله میکنیم جاهایی. و به شما نشون میدم که چطور رهبری اینو هی به ما تذکر میده، به دولت مردان تذکر میده، به جامعه تذکر میده. همین دیروز به بسیجیان تذکر داد. خب ولی اون کسانی که این تذکرات رو، این راهبردها رو یا سیاستهای کلانی که ابلاغ میشه اینا رو بعد بگیرن توی تمامی سطوح تزریق بکنن، چطور ما این کار رو نمی کنیم یا می کنیم؟ یعنی یه جاهایی می کنیم، یه جاهایی
نمیتونیم.
بله اصلا اگه روش نداشته باشه که خب راستی چی دیگه. آقا
قائل دارم برشن
غیبه دیگه، اینا غیبه عالمه. تو انجام وزیفه که خدا خودش بیروز بگه. حالا دو سال دیگه، 200 سال دیگه معلوم هم نیست.
ببینید شما مثلا الگوی تهران مقدم رو دارید در فناوری موشکی، الگوی همین آقایان هم دارید در سایپا و ایران خود رو. درسته. چرا این وری ها نمیتونن یه حجمه بکنن به این وری؟ آقا تو الان 50 سال ایران خود رو دستته، 40 سال دستته، 30 سال دستته. خب همینو درستش میکردی دیگه، با مذاکره درستش میکردی دیگه. هر دفعه رفتی سراغ پژو فرانسه، هر چی هم میخواست تو حلقومش ریختی. فوتبال دست تو بود دیگه، خواهیم فوتبال رو درست میکردیم. یه موشکی دست کی بود؟ دست رهبری بود. رهبری اینو درستش کرد. از چی درسته؟ از هیچی درستش کرد دیگه. خب یعنی شما اگر اینجا یه الگوی حل مسئله موفقت رو نشون ندی، ببینید آقا همیشه اینو تأکید میکنن، میگن بهترین دفاع حمله است. خب حالا یکی از مشکلات راهبردی ما اینه دیگه که بعضی ها تهاجم میکنن ولی اونا این کاره نیستن. یعنی کسی تهاجم میکنه که کارنامه خودش کارنامه تهاجمی نیست، یعنی اون نمیتونه از عهده این کار بر بیاد. خب این همینطوری چیز میشه. میخوام بگم شما اگر این رو بخواهید روشن بکنید، هی باید الگوهای حل مسئله تون بگیری رو میز بذارید، بگی اینجا من اینجوری حل کردم، خدای متعال این کار رو کرده. میگه ببین توی همون جنگ احد شکست خوردن دیگه،
ولی جالبه ادامهش همراه الاسد رو مطرح میکنه. پیغمبر فرمودن که این شایعه شد که اینا وایستدن رو میخوان
برگردن،
گفت فردا فقط اونایی که تو بعد بودن بیان. هرچی اون یکی ها گفت آقا ما، گفت نه فقط اونایی که تو احد بودن، بقیه رو قبول نمیکنه. درست شد؟ شما تو هر کدوم از اینها، از بدرش بگیرید تا احدش تا احزابش تا همین که الان میگم، یعنی ماجرای سال ششم رو دعوت پیغمبر که ما میخواییم بریم مکه برای عمره، این اگه تحلیل راه بردی نکنی اصلا جا نمیفته. همونجا داره تو سوره فتح یه دمیت آقای خودکشی، یکی از اینا گفتن بله تو سوره فتح بحثش اینه دیگه، میگه که اینا بر نمیگردن. بله، یعنی شما تو هیچ صحنه ببینید، اگر اینجا رو ما درست کردیم که شما حل مسئله تو نمیتونی بدی به آدمی که واجد ایمان لازم برای حل مسئله نیست،
پاسخ
دهی اینم میتونی ایمانو، ببین ما رو متن باید پاسخ بدیم، یعنی ببینیم آیه چی میگه، بعد ببینید اینو میشه انجام داد یا نه.
حل مسئله پاسخ غیر از انسان مؤمن داده میشه در قرآن،
انسان غیر مؤمن نمیتونه برای شما
درست کنه. توی مؤمن هم جلوتر هم میره، جزئیات بیشتری هم میده.
مؤمنین درجات دارن دیگه. مؤمنین
از زمینه که آیا فقط میگه که هر چقدر که شما تلاش بکنی مؤمن تر، بیشتر به پاسخ و حل مسئله مطلوب نزدیکتر.
خیر از این هم حرف میزنه، یا میگه اینجوری بکن اون کارو بکن این کارو نکن مراقب فلانچی باش،
خیر از این هم میگه، فقط شما باید مطالعه هم بکنید. خب اگه با من همراهی بکنید این کارهایی که میگم انجام بدید، غیر از این هم میگه، فقط باید هم پا به پای هم پیش بریم، هم یه خورده وقت بذارید، یه کمی بحث رو ببینید، مطالعه بکنید آیات مختلف. یکی از اشکالات ما اینه که اگر مثلا یه بحثی رو میخواییم مثلا بگیم، اینو اگه کم حوصله میگه آه این که فهمیدیم همونه که میفهمیدیم، این اون نیست، این اون نیست. یعنی شما هر بار اگر سوره احزاب رو، یعنی 10 بار هم شما کار بکنید، بار 11 هم بگه باز دوباره کار کنید، باید یه چیزی جدیدی بفهمید. ولی اگر گفتید نه اینو که من یه بار خوندم، شما وقتی که این سوره ها رو، حالا من که حسم اینطوریه، وقتی که چون من این 10 مجلد تفسیر ها رو که منتشر شد و همشون رو تفسیر تدریس کردم، تمام رهبری ایشون بر اساس همه آیات قرآن، تمام تصمیم هایی که میگیرن، سیاست گذاری هایی که میکنن، خب تمام بر این اساس. و کسانی که جور دیگری تصمیم، اونم تو قرآن هست. یعنی شما مثلا مثل همین سوره فتح که الان اینجا داریمش، یا مثل همین سوره احزاب، خوبی این قرآن کریم اینه که جامعه داره به شما میگه، یعنی میگه که اون به اصطلاح مؤمنی که منافق شده چی میگه به شما، چی به پیغمبر چی میگه، میگه تو چجوری تصمیم بگیری اینجا، چون اینجا دلیل نداشت که بگه که یا ایها النبی اتق الله حالا تو تل کافری نول منافقه، اون کافر از تو همون چیزی رو میخواد، این منافق هم همونو میخواد، یعنی این داخل کشور تو همونو میخواد، همونو اینجا عملیاتی میکنه از تو میخواد، ولی تو اطاعت نکن. خب پیغمبر که اطاعت نمیکرده که، ولی این بحث شأن رهبریه دیگه، شأن رهبری جامعه اسلامی اینه که خدا بهش میگه اتق الله ولا تطع الکافرین ول منافقین. حالا این هر چه پیگیری کنه، هر چه اصرار بکنه، هر اقدامی که انجام بده،
و
او حل میکنه. برای او اصلا چیزی که حل نشه وجود نداره. یکی از ویژگی های مؤمن اینه، یه مسئله‌ای که نشود حل کرد وجود نداره. چرا؟ چون ما متصل به خدا میشیم. وقتی که متصل به خدا میشیم، خدا چشمه های معرفت رو در وجود ما به جریان میندازه. یعنی اگه شما گیر کردیم، اون به شما میگه که چجوری این رو حل بکن. العلم نورون یغوفه الله فی قلب من یشا. نمونه دیگه‌اش خود امامه. شما تاریخ زندگی امام بخونید، امام وقتی انقلاب کرده که تمام تحلیلگران دور و بر امام میگفتن انقلاب نمیشه. تمام که میگم یعنی تمام ها. تمام که میگن نه که بگی بعضی ها میگفتن که مثلا، حالا یه فرمولی داره، یه فرمولی داره. یعنی چرا شما به عنوان یک انسان الهی، چرا پیغمبر مثلا به یک همچین درجه میرسه؟ خب مستحضر دیگه، طبق آیه 40 سوره توبه، اگر پیامبر تنهای تنها هم می بود، هیچ کس بهش ملحق نمی شد، وظیفه داشت که مبارزه کنه. الا تنصرو فقط نصره الله. از عجایب دیگه پیغمبر میگه که اصلا هیچ کس هم که نیومد، شما به تنهایی باید بری جلو. من این کار رو، یعنی شما یک عنصر دیگه ای داری به نام تکلیف. اون عنصر پایان زندگی رو پایان سفر اعلام نمی کنه. یعنی طرف همی که الان گفت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من یلتده. این میخواد آخرش میگه که این چرا آرامش داره، یه شهید میخوام بخوام، چه سعادتی مثلا بالاتر از این. خب ببینید تمام این تقسیماتی که بود دوستان، تمام سوره های یعنی اون دو جزئی که دارید رو قرار بود از این منظر مطالعه کنید. ببینید کشف مسئله، مسئله چیه؟ این مهمه. اینجا مسئله حمله مشرکان نبود،
نظام تحلیلی اینا بود.
مسئله اصلی شخصیت اینا بود. یعنی خدا امتحان اصلا مسئله تون این نیست که احزاب حمله کردن، مسئله اون نیست. بله
منافق داریم که بعد میفهمن صحنه رو، میگن که احزاب اومدن به در مورد در بیارن. مشکل اینه دیگه، این ما در مقام مسئله رو تعریف نکردن. این تعریف که ما رو شنیدی آخرش باید هم نگفتید مسئله،
چون که باید ادامه بدیم هم رو زنی میخوام بگم
این بگی تو احضا ببخشید.
حالا شما یکم مطالعه کن زحمت بگیش بگم چند بار آقا دارم میگم مسئله چیه. نه ببینید اون قرار بود که یه مطالعه بکنید، باز دوباره مطالعه بکنید. ببینید آیاتی رو که قرار بود شما بخونید از همین منظر یه بار دیگه بررسی بکنید. مسئله چی؟ الان شما این سوره احزاب دیگه، این سوره احزاب که تازه نازل نشده که، این تو قرآن هست. شما این سوره احزاب رو مطالعه کن ببین مسئله چیه، فهم مسئله چجوری
توسط خدای متعال داره سوی، یعنی خدا الان داره میگه مسئله چیه. خب مسئله چیه؟
مسئله سوره احزاب و بگیم یا جنگ احزاب؟
نه مسئله سوره احزاب یا جنگ احزاب اب نداره.
احزاب که مثل زهار و ازدواج
نه
چیه؟
زهار که اصلا نیست، زهار یه چیز فرعی نقل شده، هدف یه چیز دیگه ای.
نظر خداوند متعال مسئله
چیه؟ زهار رو که اونجا چون یه چیز دیگه ای میخواد بگه، چون یه بحث دیگه ای میخواد بگه، اون میگه که اگه کسی گفت که فرزند خوانده کسی فرزندش نیست، همونطور که اگه کسی به خانمش بگه زهر رو که که زهر رو میمون چیز مادرش نمیشه. بله آفرین،
این
حکم
الهیه که
بحث
جنگ احزاب داره.
میدونم میخوای چی بگی ولی رفتی به زهار نداره. اون بحث
رفت از جهت رفتش که میشه داره، رفتش به این صورتی که این حکم اجراش برای نبی اکرم و مؤمنین انقدر سخته که شبیه
این. اگه ذهنتون رو از یه چیزی که قبلا خوندید آزادش نکنید که این بحث رو متوجه نمیشید. من دارم میگم که شما حالا یه چیز دیگه هم هر سوره رو ده ها جور شما میتونید فهم بکنید، بستگی داره که محور بحثتون چی باشه. حتی واژه، یعنی ما تو قرآن واحدهای فهممون متنوع، یه وقت یه واژه رو میخواییم بفهم، یه وقت یک جمله رو، یه وقت چند تا آیه رو، یه وقت فقط شما همون فراز ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه‌ای رو فقط همین رو میخواید بفهمید.
کل
سوره همین جمله است، ما جعل الله لرجل فی قلبین من جوفه. خب منتها به شرط این که این جمله رو ما راهبردی بفهمیم. این ما جعل الله لرجل فی قلبین من جوفه‌ای رو به زنها اونجا نزنیم، اینو درست بفهمیم. یعنی حب دنیا با حب خدا در یک قلب قرار نمیگیره. اگر حب خدا و حب دنیا در یک قلب قرار، کسی مدعی باشه که قرار میگیره، اون فقط حب دنیا خواهد بود، چون نتیجه تابع چیه؟ اخص مقدماته. و اگر کسی حب دنیا در قلبش بود نه حب خدا، این هم مسئله رو برای شما درست تعریف می‌کنم. مسئله رو یه چیزی می‌بینه که نظر شما مسئله نباید باشه. در نتیجه راه حلی هم که ارائه میده راه حل نادرستیه و الی آخر. پس اینو ما یه کمی باید اصلا تنوع اون حکمرانی ها که گفتیم 8 نوع حکمرانی داریم ریشش برمیگرده به اینجا. یعنی ما 8 نوع حل مسئله داریم، 8 نوع ریشه یابی داریم، 8 نوع مبنا داریم. چون اون حب دنیا متکثره، اون حب دنیا یکی از اون حفولگو خواهد بود، میتونه یکی از اونها میتونه باشه. خب اینو روش تعامل بکنید انشالله ما جلسه بعدم باز این لایه اول از بحث کشف مسئله تو سوره احزاب البته بود، ولی ما وقتی به راه حل برسیم باید به لایه‌های بعدیش هم توجه بکنیم. یعنی چند تا مسئله یابی دیگه هم تو این سوره میشه. یعنی از سوره احزاب رو بهانه قرار میده، میره مسئله یابی اصلی رو انجام میده که اصلا مسئله اصلی این نیست. اینجا فقط شما ظهور و بروزش رو دیدی. اینجا شما ظهور و بروزش این بود که این در برابر دشمن فرو ریخت. ولی میخوایی که دوباره اینطور نشه چیکار باید بکنی حالا؟ وصلى الله عليه وسلم.